رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. دوستان شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم از اینکه با برنامه دیگر از مجموعه پرسش و پاسخ تربیتی همراه شدید. بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که بحثایی که امروز مطرح میشه سوالاتی باشه که شما پرسید و مثمر ثمر باشه برای شما. کارشناس بزرگواری که امروز هم قبول زحمت کردن و با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی همراه هستن، حجت الاسلام بر مسلمین استاد بزرگوار آجایی تراشیون هستن. من خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم و دستندرکاران این برنامه خوب سلام عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله بتونیم در این جلسه هم پرسش های شنوندگان محترم رو پاسخ بدیم
انشاءالله. پس بریم سراغ اولین سوال.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خواستم ببینم بچه های حالا جوون تا چه حد ما مجاز هستیم نظر تربیتی کنترلشون کنیم. نظر خدمت رو حد کنم که محتویات مسیج ها و ایمیل و تا چه حد ما مجاز هستیم اصطلاح اینها رو صورت کامل مطلع بشیم یا برصورت تا حدی که ما لازم هست وارد این محدوده اون حریمونا بشیم. من خواستم در این رابطه راهنمایی بشم. متشکرم.
بله، ما هم از شما شنونده محترم تشکر میکنم. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، تلفن همراه و کامپیوتر از تکنولوژیایی است که ارمغان دهه های اخیر تلاش فکر و اندیشه بشره.
بله،
و خصوصا اینترنت که تقریبا از تازه ترین دستاوردهای بشر و آخرین عضو خانواده تکنولوژی هم هست.
درست.
حدود ظاهرا باید 40 سال از خدمت شما از قبل اینترنت بگذره و ورودش به عرصه تکنولوژی.
بله.
خب زودم رشد کرد این تکنولوژی در خدمت میان بشر به دلیل جذابیت هایی که خصوصا داره، چون شما امروز این ور دنیا میشینید در عرض چند ثانیه با دورترین نقطه دنیا ارتباط برقرار میکنید.
بله.
خب قطعا این میتونه یک جذابیتی رو داشته باشه. نسل امروز هم یه علاقه وافری داره به این تکنولوژی. حالا میبینیم که به سرعت در میان جوانان و نوجوانان ما هم رشد کرد. در کنار اون نکات مثبتی که این تکنولوژی داره، نکات منفیش هم خانواده ها رو نگران کرده، هم مسئولین فرهنگی جوامع بشری و این مختص به جامعه ما نیست.
درسته.
نگران کرده تا جایی که میبینیم در خیلی از کشورها گاهی اوقات قوانین و سختی هم برای متخلفین از استفاده های ناصحیح از این تکنولوژی وضع کردن.
بله.
اما چرا جوانان و نوجوانان ما به این فضا علاقمند شدن؟ تا انشاءالله من پاسخ این پدر بزرگوار رو هم بدم. یعنی چون گاهی اوقات بعضی سوالات نیاز به یک مقدمه‌ای داره که ما مخاطبینمون چون مخاطبین وسیعی هستن بتونیم پاسخ یک گروهی رو در قالب این سوال بدیم.
درسته.
قابلیت‌های جذابی که اینترنت داره مثل وبسایت‌ها هست که خب میبینین کارایی‌های زیادی در این وبسایت‌ها گنجانده شده، اطلاعات زیادی رو میتونه انتقال بده، هم از نوشتاری، صوتی، تصویری. موتورهای جستجوگر هست که گاهی اوقات با سرچ یک کلمه و جستجو یک کلمه در اون شما میتونید که به اطلاعات وسیعی پیرامون اون موضوعتون دست پیدا بکنید.
درست.
یا گپخانه ها هست، جاهایی که شما وارد میشید میتونید تو اون فضا شروع بکنید با افراد مختلف با یک موضوع مشخص گفتگو بکنید یا موضوع مورد علاقتون. گاهی اوقات همین فضاها فضاهای مناسبی هم میتونه باشه برای رد و بدل کردن اطلاعات علمی اطلاعات مذهبی و خب گاهی اوقات متاسفانه استفاده های ناصحیح از این فضا میشه. ارسال پیام های آنی هست به افراد، صفحه های اطلاعات که شما مثلا بعضی از دانشنامه ها رو میان روی اینترنت وصل میکنن، شما میتونین اطلاعات خوبی رو دریافت بکنین. پست الکترونیکی است که مثلا همین پدر بزرگوار یک مقدار نگرانیشون نسبت به محتویات پست الکترونیکی بود که پیام‌هایی رو میتونن برای همدیگه در صندوق‌های ذخیره بکنن، ارسال بکنن و وقتی فرد سرکشی میکنه به فضای اینترنتیش بتونه از محتویات اون مطالب با خبر بشه. و آخرین موردی که از جذابیت‌های اینترنت وبلاگ‌ها هستش که این وبلاگ‌ها معمولاً شخصیه، بدون هزینه افراد میتونن برن یک فضایی رو در اختیار خودشون قرار بدن و موضوعات مورد علاقه‌شون رو در اونجا بگذارن، تایپ بکنن، تصاویر مورد علاقه‌شون رو اونجا قرار بدن. لذا ما میبینیم که این یک دلیله که معمولاً نوجوان‌ها و جوان‌ها میرن.
درست.
نکته دومی که سرکشی میکنن به اینترنت به دلیل پر کردن اوقات فراغتشونه، یعنی نوجوان و جوان چون اوقات فراغت زیادی معمولاً دارن. ما یه موقعی محاسبه میکردیم میگفتیم یک نوجوانی که مثلا دوره راهنمایی یا دبیرستان هست شاید روزانه غیر از مسائل مثل مدرسه رفتن، انجام تکلیف، امور عبادیش و تغذیهش و غذا خوردنش حدود 6-7 ساعت وقت اضافی داشته باشه. خب بالاخره این اوقات رو باید یه جوری پر کنه.
درست.
برای پر کردن اوقات فراغت هم گاهی اوقات وارد این عرصه میشن و متاسفانه گاهی اوقات فرار از ناکامی هایی که وجود داره. یعنی ما امروز میبینیم که اینترنت وسیله‌ای شده برای افرادی که دنبال خلوت‌هایی می‌گردن و حضور در اجتماع ندارن، فعالیت‌های اجتماعی ندارن، لذا میرن پای اینترنت میشن و لذا دیدین مثلا در اخبار موارد مختلفی که مثلا افرادی مثلا چند شبانه روز پای اینترنت نشستن و از اتاقشون خارج نشدن، از خونه خارج نشدن. گاهی اوقات بعضی از والدین حتی در بعضی از کشورهای خارجی مطلع شدیم که در اخبار اطلاع رسانی کردن اینها مثلا حتی فرزندانشون و پدر و مادر میشستن پای کامپیوتر تا مأمورین اومدن اینا رو جدا کردن. این دور شدن از اجتماع رو هم میتونه یک فضایی رو براشون فراهم بکنه. اما حالا با این مقدمه که عرض کردیم میخوایم بگیم که آسیب‌هایی که اینترنت داره، خب آسیب‌هایی که باید والدین بهش توجه بکنن و پیشگیری بکنن.
درست.
من به این پدر بزرگوارم و سایر خانواده‌های محترم یه چند تا توصیه دارم. یا کانینگای اوقات ما فضاهای کامپیوتری که می‌خوایم در خانه برای فرزندانمون ایجاد کنیم نباید اختصاصیش بکنیم. مثلا ما کامپیوتر رو بخریم برای فرزندمون. گاهی اوقات من ابتدا همیشه تعبیر می‌کنم، میگم برای بچه‌هاتون کامپیوتر نخرید.
درست.
برای خانواده کامپیوتر بخرید. یا خواهیم وقتی که یه وسیله‌ای به صورت مشترک داره تو خونه استفاده میشه کنترلش خیلی بیشتر میشه.
بله.
ولی وقتی ما میایم یه کامپیوتر رو برای خاص فرزندمون بخریم، خب او دیگه دقتایی که میخواد میکنه، مراقبت میکنه، میذاره تو اتاقش، پیامایی که میاد معلوم نیست چیه. این نکته اول. لذا کامپیوتر رو برای اهل خانه بخریم نه برای یک فرد خاص. نکته دوم اینه که والدین حتی الامکان باید خودشون هم با فعالیت های اینترنتی آشنا باشن. و این نکته ایست که ما هر تکنولوژی رو که وارد میکنیم باید متولیان فرهنگی جامعه در مقام اول و رتبه اول، افرادی که در معرضش قرار میگن در رتبه های بعدی، اینها باید آشنا بشن با این فضاها. گاهی اوقات الان ما میبینیم مثلا نوجوان و جوان و پدر و مادر تو این زمینه خیلی پیشتره. خب دیگه نمیشه کنترلش کرد. او ترفندهاشو بلده، مخفی کردنها رو بلده. خب این آسیب میرسونه. لذا والدین باید استفاده بکنن. حتی تو مراحل اول ما گاهی اوقات توصیه میکنیم همین پدر بزرگوارمون و سایر پدرها به عنوان یک راه پیشگیری، مثلا میخوایم یه صندوق الکترونیکی برای خودمون باز کنیم، ایمیل داشته باشیم، بیایم به صورت مشترک باز بکنیم. درست. بگیم برای اعضای خانواده بیایم یک ایمیلی رو ایجاد بکنیم، صندوق الکترونیکی رو ایجاد بکنیم که بعدا همه بتونن سرکشی بکنند بهش، پدر هم بتونه. خب این خودش میشه بعد نظارتی. نکته چهارم اینه که گاهی اوقات نیاز به اینه که در خانواده درباره استفاده از اینترنت بحث و تبادل نظر بشه، مثلا زمان و شرایط لازمه برای استفاده. آیا مثلا بچه یه موقع میره 12 میره میشنه پا اینترنت گاهی اوقات تا 3 و 4 صبح، خب پدر مادر بابا میخواد بخواب صبح بره محل کارش، آیا این فرصت ها به صورت باز در اختیار قرار بگیره یا نه اینو گفتگو بشه که مثلا اگر قراره از کامپیوتر استفاده بشه ما یه فضای مثلا ساعت 8 شب تا 11 شب برای این فضا نوبتی هم مثلا منم به عنوان پدر میخوام وارد شم یه سری اطلاعات بگیرم، خواهرت میخواد، برادر دیگت میخواد، زمان بندی بشه. نکته دوم اینه که ما بیاییم چگونگی مواجهه با مشکلات رو هنگام استفاده از اینترنت گفتگو بکنیم. خب فضا فضاییه که خیلی بازه، البته الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی بعضی این فضاها ممنوعیت هایی برای ورودش ایجاد شده، ولی باز اینی که محدودیت های تام و کامل باشه تو اون فضاهای نامربوط، گاهی اوقات هستش نه قفلت هایی هم میشه، گاهی اوقات فضاهایی هست. این که واقعا در مواجهه با این فضاها چی کار باید بکنن نوجوان ما، جوان ما. و نکته چهارم که حالا دیگه من اینجا صراحتاً پاسخ این برادر بزرگوارمون رو بدم که آیا کنترل باید بشود یا نشه. ما میگیم باید کنترل نامحسوس باشد.
درست.
چون گاهی اوقات پدر و مادر میان مثلا حالا گوشی تو بده من ببینم چه مثلا پیامکایی برات اومده، بچه گاهی اوقات اگر نکاتی روش باشه همون استنکاف میکنه، نمیده به پدر و مادر، مقابل پدر مادر، خصوصا جوان مقابل پدر مادر قرار میگیره، یا خدمت شما دفعه بعد دیگه پاک میکنه. این کنترل یه نامحسوسی باید باشه دیگه، اونو باید پدر و مادر ببینن تو چه فضایی میتونن این کنترل نامحسوس رو ایجاد بکنن. ولی باز من تأکید بر پیشگیری دارم، فرهنگسازی صحیح دارم. یعنی ما باید از پیامک، ارسال پیامک، فرهنگسازی صحیح بکنیم. مثلا پدری که براش یه پیامکی میاد شروع میکنه بلند خوندن مثلا جوکه، خب بچه داریم در اصل به فرزند میگیم تو هم میتونی اینا رو برای دیگران ارسال بکنیم. درست. یعنی داریم فرهنگ سازی میکنیم. ولی اگر دید نه پدر مثلا تو جلسه یه پیامک برای مادر میفرسته که مثلا من یک ساعت تأخیر دارم برای آمدن منزل، فرزند میفهمه این استفادهش و فرهنگ رو باید در این مسیر باشه.
درست.
این بهترین فرهنگ و رسانه های ما میتونن ایجاد بکنن. ما بعضی از فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم مثلا استفاده‌های ناصحیح از پیامک رو خودش داره آموزش میده به جامعه. خب اینها باید پیشگیری بشه و ملاحظه نسبت بهش داشته باشیم. بله.
تشکر از شما به خاطر توضیحاتتون. دوستان شرمنده و همراهان صمیمی پرسش و پاسخ تربیتی، از همراهتون بسیار سپاسگزارم. دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0251.
ببخشید دختر دارم 4.5 سال لکنت زبان داره، الان 2 سالیه که لکنت زبان گرفته. میخواستم حاج آقا صحبت کنم ببینم چی فرمایش دارن، باید چی کار کنم که دخترم خوب بشه.
بله تشکر از شما، بفرمایید استاد گرامی.
خواهش میکنم. بله دختر خانومی 4.5 ساله دارن، مادرشون نگران از این هستن که حدود 2 ساله لکنت زبان پیدا کرده. ما باید این رو عرض بکنیم که علت لکنت زبان دقیقا معلوم نیست که چی هست، ولی خب تحقیقات خیلی خوبی در این زمینه شده.
بله.
بعضی از لکنت های زبان ممکنه وراثتی باشه، ارثی باشه در بچه ها، یا نه بعضش ایجاد میشه بعدن بر اثر شوک‌هایی که به فرزند وارد شده، مثلا عزیزی رو از دست دادند. خب این در محیطی قرار میگیره، محیط مصیبت زده، میبینه گریه ها، شیون ها، ناله ها بالا، خب فشار به اون میاد. تو مثلا ایشون در 2.5 سالگی ابتدای زبان آموزیش با این مشکل مواجه شده.
درست.
و معلوم هم هست که ابتدای مشکل رو نداشت که مادر میگه 2 سال ایجاد شده درش. گاهی اوقات فشارهای روحی هست که از طریق والدین ایجاد میشه. مثلا پدر و مادر فرزندشون رو زیاد تنبیه میکنن، این ایجاد لکنت زبان میکنه. گاهی اوقات هستش که حتی پدر و مادر مثلا بچهشون رو حبس میکنن در یک محیطی، و متاسفانه نمونه هاش رو ما گاهی اوقات میشنویم. مثلا فرزندش رو توی کمد حبس کرده، میبره توی انباری تاریک فرزندش رو حبس میکنه. خب این فشار روحی بهش وارد میشه، زمینه ایجاد لکنت درش فراهم میشه. گاهی اوقات تولد فرزند جدیده، یعنی فرزند جدید متولد میشه، بعدش میبینه فرزند قبلی دچار لکنت زبان شده. بعضی اینها باید یک آمادگی هایی رو ایجاد کرد. مثلا بعضی از آقایونی که در مسائل تربیتی کار میکنن، نظرشون اینه مثلا نسبت به فرزند دوم باید بچه بزرگتر رو 6 ماه قبل از تولد فرزند دوم مطلع کرد. حالا با شیوه های بر اساس درکش، فهمش، سنش، حالا انشاءالله باز اگر ما یک فرصتی دست بده در همین ارتباط صحبتی رو با شنوندگان محترم خواهیم داشت. یا ترس های آنی، مثلا میبینید یه مرتبه این بچه، خدمت شما عرض کنم که کنار خونهشون دارن آهن خالی میکنن، این بچه هم تو خوابه، یه مرتبه این صدای مهیبی بلند میشه، این اتفاق میفته. یا مادر مثلا یه ترسی بر مادر ایجاد میشه، مادر مثلا یک جیغ بلندی میزنه، بچه میترسه، فرزندشون ترس درش ایجاد میشه. اینها اون موارد عمومی هستش که تا به حال میشه برای صحه گذاشت که زمینه لکنت زبان میتواند باشه. اما خب نگرانی مادر اینه که با این فرزندشون الان چه کار بکنن. من چند تا نکته رو خدمت این مادر خوب عرض میکنن. اولین نکته اینه که هنگامی که کودکتون داره با شما صحبت میکنه بهش نگاه بکنید. ما یک شنیدن فعال داریم. مثلا مادر داره سبزی خورد میکنه، مثلا بچهش داره با او صحبت میکنه، حالا بچه هم میگه مثلا لکنت هم داره دیگه، کلمات نمیتونه خوب بگه، مثلا مادرم میگه حالا بگو دیگه چی میخوای بگی، زودتر بگو. خب نه، اتفاقا اونجا مادر با آرام شاغل رو بذاری کنار، خیلی با صبر شروع کن به فرزندش نگاه کردن که او بتونه راحت صحبت بکنه.
یا این که گرچه مثلا از اون حرف یا پیامی که فرزندش میخواد بهش بده خبر داره، اما جلوتر از اون نگه.
احسن، این هم یکی از موارده. احسن که موقع مادر میدونه فرزند میخواد چی رو بگه، میگه خب فهمیدم، نمیخواد دیگه بگی، میخوای اینو بگی دیگه،
و چون اون میخواد خیلی سریع حالی بکنه، بله، مجبور که تون بگه، در نتیجه
زمینه بله لکنت رو فراهم میکنه. نکته بعد اینه که جملات او رو هم قطع نکنیم. منها این که پیشگویی نمی کنیم جملاتش هم قطع نکنیم، یعنی این که حالا صبر کن من این کارم رو بکنم مثلا بعدن.
درست.
حالا بذار ببینیم کی زنگ تلفن رو زد، حالا بذاریم کی مثلا، بذار ببینم بابا چی میگه. نه، بذاریم جملاتش رو کامل و تمام بگه. گاهی اوقات همخوانی با کودک خودمون داشته باشیم، یعنی بچه ها رو بیاریم در قالب های مثل شعرخوانی و همراهی هم بکنیم. درست. مثلا مامان میخواییم فلان شعر رو الان با هم بخونیم.
درست.
شروع بکنم به همخوانی کرده، اون همراهی با مادر بکنه، این کمک میکنه. نکته بعد اینه که زمانی رو برای صحبت آرام و شمرده به او اختصاص بده. چون گاهی اوقات پیش میاد مثلا مادر عجله داره صحبتش تون میکنه، بره مثلا کارش به آشپزخونه، مثلا سر دیگ قابلمه برسه که غذایی که داره آماده میشه. نه، یه وقتی رو بذاریم کوتاه، بشینیم کنار فرزندمون، قشنگ شمرده شمرده بر او حرف بزنیم که او به نوعی این رو یاد بگیره، مثلا خود این شمرده حرف زدن آرامش به او بده.
درست.
و نکته بعد، هنگامی که میخواد صحبت کنیم با او، ما با او میخواییم صحبت بکنیم، جملات کوتاه و روشن رو استفاده بکنیم براش. جملات طولانی خودش یه نحوه آموزشه، چون بچه ها معمولا گاهی اوقات حرف برای زدن زیاد دارن، بعد حوصله مادر و پدرم نیست اون مقداری که بشینن تک تک مثلا صحبت، خب همین عجله کردن استرسی که براشون ایجاد میشه زمینه ای رو فراهم میاره که به همون شکل سابق یعنی با لکنت صحبت بکنه. ولی نه، ما گاهی اوقات به ایشون یاد بدیم که بعضی جملات رو میشه کوتاه و در این حال گویا بیان کرد.
درست.
خب اینم چند نکته‌ای که خدمت مادر بزرگوار تقدیم کردیم، امیدواریم انشالله استفاده بکنند و انشالله این مشکل فرزندشون هم انشالله حل بشه. البته یه نکته‌ای را هم من به عنوان نکته پایانی به این مادر عرض بکنم که بازی مادرم خیلی هم نگران نباشن، یعنی انشالله شرایط طبیعی رو که فراهم بکنن برای فرزندشون، خیلی نگرانیشون رو از این مشکل فرزند خصوصا به خودش هم ابراز نکنن، انشالله تدریجا هم به یاری خدا حل میشه.
بله انشالله. خیلی ممنون از توضیحاتتون. دوستان شنونده همراه شما هستیم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت همه عزیزانی که زحمت میکشیدن در این بخش از برنامه، یه سوال داشتم خدمتتون راجع به فرزندان. فرزندان در یک سنین میرسن، سنین بلوغ یا رشد یا از مرحله به مرحله دیگری، مثلا از نوجوانی به جوانی، اینها در خانواده معمولا حرف نمیشنن، تمرد میکنن، یا اینکه خیلی توجه به صحبت های پدر مادر ندارن. این رو بخواستم برامون توضیح بفرمایید که مثلا فرزند پسری که سنشون 15 بین 15 و 16 سال هست، اینا چیکار میکنه باشون برخورد بشه که هم زده نشن از خونه و خانواده، نکده فرار نکنه از من، در هم که تربیت درست اسلامی میشه بتونن با رشد خوب و انقلابی و اسلامی بزرگ بشن انشاءالله. تشکر میکنم.
بله، ما هم از شما شنونده محترم تشکر میکنیم. این شنونده عزیز استاد تراشیون از گذر از نوجوانی به جوانی صحبت کردن در مورد به خصوص فرزند پسری که 15-16 سال داره و اینکه حالا بعضی از خصوصیات رو دارن که حالا توی روی بزرگتر وای میستن و این خصوصیات به چه صورتی حالا با اونا برخورد کنیم. بله. که اینطور نباشه. خیلی ممنون.
بله، من هم از این پدر بزرگوار تشکر میکنم به دلیل اینکه معلوم این پدر بزرگوار دقت دارن و دغدغه‌شون تربیت صحیح فرزندانشون هست.
بله همینطور.
من شاید اینجا لازم باشه یک مقدمه ای رو به این پدر بزرگوار و سایر والدین عرض بکنم.
خواهش
و اون اینه که تربیت فرزند نتیجه پذیرش مسئولیت، تلاش و هماهنگی پدر و مادر است.
بله.
نگاه کنید، تأکید بر این دارم، پدر و مادر. لذا واگذاری تربیت فرزند به مادر و خالی کردن میدان تربیت از جانب پدر معمولا فرزندان رو در دراز مدت با مشکلات تربیتی مواجه میکنه. نگاه کنین، امروز تربیت یک اصلیه، یعنی باید محور همه چیز قرار بگیره در زندگی. نگاه کنین، ما الان میریم مثلا سراغ پدر، میگیم بابا مثلا چرا تو خونه برای تربیت فرزندت وقت نمیگذاری، با او همراهی نمیکنی؟ میگه خب میدونی مشکلات اقتصادی، مشکلات چی، نمیشه، من باید صبح تا شب مثلا کار بکنم که بتونم خرج زندگی رو در بیارم. من میخوام یه مقداری از آموزه‌های دینیمون تو این زمینه استفاده بکنم. نگاه کنین پدران بزرگوار، امروز مسئولیت اصلی تربیت فرزند به دوش پدره، یعنی بر اساس آموزه‌های دینی ما یک سیرش رو که نگاه میکنیم میبینیم روز قیامت هم از پدر میپرسند درباره فرزند، نه اینکه از مادر نپرسند.
درست.
ولی محوریت تربیت پدر است. لو شما وقتی که این سیر روایات رو و توصیه های پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین رو نگاه میکنیم میبینیم بر همین نکته تکیه داره. مثلا میگه آی پدری که میخوای ازدواج بکنی، یا آی جوانی که میخوای ازدواج بکنی، دقت بکن همسری که انتخاب میکنی این قرار مادر بچه هات بشه.
درسته.
یعنی حتی نگاه کنین این بچه‌ای که هنوز به دنیا نیومده پدر باید دقت بکنه در انتخاب مادرش، معلوم مسئولیت. سیر روایات هم که نگاه میکنیم میبینیم که در روز قیامت سوالی که میشه از حقوق فرزندان از پدر عمدتاً هست که چجوری تربیتش کردیم. دقت فرمودیم؟
بله.
تا اینجا رو شما داشته باشین، من میخوام یه نکته ای رو از یکی از روایات براتون بگم. یک کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا من خدا بهم 3 تا بچه داده، 3 تاشون هم دخترن. ابراز نگرانی کرد از اینکه 3 تا دختر پشت سر هم خدا بهش داده. حضرت فرمودن از چیشون ناراحتی؟ اینها که سنگینیشون رو زمین، روزیشون هم بر خدا. حالا اینجا رو دقت بفهم، حضرت فرمودن بگو ببینم اسمش رو چی گذاشتی؟ اسم این فرزندسه. یعنی اینی که تو وظیفه داری اینو چیکار کردی؟
درسته.
وگرنه خدا روزی رو میده، روزی را روزی رسان پر میدهد، گرتون اسانی به جبر رد میدهد. البته تلاش هم باید باشه.
بله.
تلاش باید باشه، ولی این نباید تبدیل بشه به یک دغدغه جدی برای زندگی. نه، تو تلاشتو بکن، خداوندم روزیتو میده. ما من دابت فل از الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده روی زمین این مگر بر خدا واجب باشه که روزیشو برسونه، خدا میده. مثلا ما امروز پدران ما میبینیم جایی دارن سرمایه گذاری وقتی میکنن، عمرشون رو دارن صرف میکنن که خدا میگه من خودم تعهد کردم اینو میدم. کم و زیاد داره.
بله.
ولی میرسونم روزیت رو برات. ولی اونجایی که وظیفه تو روز قیامت قرار از تو سوال کنم که بالاخره بچه تو چجوری تربیت میکنی، اینجا میبینیم پدرها میدان رو خالی کردن و خود این هم ما میبینیم که مشکلاتی را ایجاد کرده. من میخوام یه چند تا از نکاتی که اتفاق افتاده و اینها در تحقیقات این خودش رو نشون داده که عدم حضور جدی پدر در تربیت چه مشکلاتی رو ایجاد میکنه براتون بگم.
خوش.
یکی این که محققین معتقدن یکی از عوامل ضعف خانواده‌های امروزی در مسائل فرهنگی و تربیتی کاهش نقش پدر در خانواده است. و واقعا هم میبینیم پدر یا حضور فیزیکی نداره در خانه، یا وقتی حضور فیزیکی داره حضور معنوی نداره در خانه.
درست.
فعال نداره، یا پای تلویزیون، یا پای اخبار، یا پای روزنامه،
یا خوابیده.
یا خوابیده. بله. میگه گر در یمنی یا با منی، پیش منی گر پیش منی یا بی منی در یمنی.
بله.
یا موقعی هست ولی انگار نیست. خب این اولین نکته. دومین نکته نشون میده کودکانی که در غیبت پدر پرورش پیدا کردن، اینها زمینه بروز بزهکاری درشون بیشتر دیده میشه. یه آمارم دارن. میگن 55% زندانیان، 70% دانش آموزانی که از مدارس اخراج میشدن و 82% دختران نوجوانی که فرارین، اینها معمولا در خانواده هایی بودن که یا خانواده ها اعتیاد داشتن یا از وجود پدر محروم بودن یا پدر نقش کمتری در تربیت داشته.
خیلی عجیبه.
بله. ببینیم این عامل میشه. نکته بعدی، پدرانی که دقت بیشتری دارن در تربیت فرزندانشون و دخالت بیشتری هم در تربیت فرزندانشون دارن، اینا نشون میده تحقیقات که فرزندانشون هم رفتارهای مسئولانه تری دارند.
درست.
دقت فرمودی؟
بله.
نکته آخر را هم در ارتباط با این تحقیقات عرض بکنم خدمتتون. میگن مشاهدات هم دوباره بیانگر اونه که افرادی که در بزرگسالی همدلی بیشتری با دیگران نشون میدن، یعنی ارتباطات اجتماعیشون بهتره، به مشکلات مردم بیشتر رسیدگی میکنن، تو خانواده مشکلات رو بهتر حل میکنن، اینها کسانی هستن که در کودکی پدران مشارکت خوبی در تربیتشون داشتن. امروز ما نمیتونیم نقش پدر رو در تربیت نادیده بگیریم.
درست.
و من به این پدر بزرگواری که این دغدغه رو دارن عرض میکنم، میگم باید حضور داشت. من همیشه تعبیرم اینه، میگم در خانواده باید اینجوری ما ترسیم بکنیم برای تربیت فرزند که پدر مدیر است، مادر معلم است. یعنی وقتی که ما میبینیم وارد خانه میشیم، میبینیم مادر هم شده معلم هم مدیر، نمیتونه رسیدگی به تربیت بچه بکنه.
درسته.
مثلا نگاه میکنیم میبینیم مادر باید گوشت خونه رو بخره، نون خونه رو بخره، سبزی خونه رو بخره، این معلمیه که کلاس رو رها بکنه مثلا بره تخت پاکن بیاره، گچ تموم شده بره گچ بیاره. خب این محیط تربیتی وقتی خالی میشه، کلاس وقتی خالی میشه، خب بروز مشکلات هم درش بیشتر میشه.
درسته.
لو وقتی پدر نه مدیریت میکنه، برنامه‌ریزی میکنه، هماهنگ کننده است، گاهی اوقات نیاز به اینه که حتی مادر مثلا نسبت به تربیت فرزند بره یه دوره‌هایی رو ببینه، پدر این زمینه رو فراهم میکنه، به جای اینکه مثلا پدر برگرده به مادری که میخواد بره یه دور بشین تو خونه بچه‌تو تربیت، خب میگه من ندارم ابزار تربیت، باید برم یاد بگیرم.
بله.
لو بعد پدر مثل یک مدیر دلسوز در تربیت بچه‌ها حضور داشته باشه، به موقعش بیاد وارد شه، به موقعش مادر رو حمایت کنه، به موقع برای بچه‌ها برنامه‌های خوبی رو بریزه، این نقش میشه یک نقش خوبی برای پدر در عرصه تربیت. اما چند تا نکته رو هم عرض بکنیم. اول اینکه باید پدر و مادر با فرزندانشون با لحن خوب و مؤدبانه سخن بگن. یعنی پدر و مادر در محیط تربیتی همینه. شما مثلا ببینید توی یه کلاس درسی معلم حرف رکیک و زش بزنه، بچه‌ها رو بد خطاب بکنه، اگر شما بریم اونجا نظاره‌گر باشیم میگیم به درد معلمی مثلا نمیخوره که. لذا تو خانواده هم همینه، پدر و مادر چون مربیان، معلمان و اولی معلمان هستن برای فرزندانشون، باید مؤدب باشن، روش خودشون روش صحیحی باشه در ارتباط با فرزند. دوم، رابطه دوستانه زمینه انس با فرزندانه.
درست.
یعنی پدر و مادر در کنار این که پدر و مادرم باید برای فرزندانشون دوستان خوبی هم باشن. این دوست بودن هم به این معناست که مثلا آدم گاهی اوقات دیدین دوتا دوست کنار هم همش به هم انتقاد نمی کنن، همش همدیگر رو سرزنش نمی کنن، گاهی اوقات حتی اشتباهی از همدیگه می بینن چشم پوشی می کنن.
درست.
یعنی این رفتار دوستانه ولی آگاهانه،
گاهی وقت درد دل با هم میکنن.
احسن، بله، راحت میتونن برای همدیگه حرفاشون رو بزنن. سوم، شرایطی رو به وجود بیاریم تا فرزندمون بتونه نقاط قوت خودش رو بروز بده، نشون بده. یعنی این فضا میشه یه فضای دلنشین برای اون. حالا این نقاط قوت اعمه، یه موقع نقاط آموزشیه، یه موقع مهارتیه، مثلا یه کاری رو خوب بلده انجام بده، بهش فرصت بدیم انجام بده، خودش رو نشون بده. گاهی اوقات مثلا میاد میگه که بابا مثلا من این مشکل ماشین تو رو فهمیدم چیه، بابا میگه مگه تو مکانیکی، برو اونور. نه، بذار بیاد خودش رو نشون بده، اگرم اشتباهی کرد باید با یه برخورد صحیح اشتباهش رو بهش بفهمونیم. نکته بعد اینه که رفتارهای خوب او رو تایید بکنیم، چون ما ها معمولاً یک روشی که داریم اینه که نقاط قوت رو خیلی بیان نمی کنیم به فرزندانمون. یعنی همش دنبال نقطه ضعفیم، تا کوچکترین اشتباهی میکنه شروع میکنیم به گفتن.
دقیقاً میگن وقتی که فرزند کارنامه رو میده دست پدر و مادر، به نمره های خوب نگاه نمی کنن.
بله.
میان مثلا میان 18 17 20 مثلا، حالا به فرض بگیریم ورزش مثلا 15 شده، میگه چرا 15 شدی؟ حالا به اون 20 نگاه کن.
احسن.
یه مدار اون فعالیت خوبه رو ببر بالا.
حالا این فرمای شما زمینه این رو فراهم آورد که من روش صحیح انتقاد کردن از فرزندان رو هم بگم.
خواهش میکنم.
چون گاهی اوقات ما میگیم انتقاد نکنیم، نه انتقاد نکنیم، میگیم انتقاد بد نکنیم.
درسته.
ما امروز در دنیا بیش از 30 روش نقد داریم، ولی ما ها متاسفانه گاهی اوقات از بدترین روش استفاده میکنیم. مثلا چطور؟ میخوایم یکی رو نقدش کنیم، شخصیتش رو خورد میکنیم. حالا من یه روش نقد رو خیلی مختصر خدمت شما عرض کنم. حالا همون مثالی که حضرت عالی هم زدیم، مثلا کارنامه، ما میگیم که برای نقد باید 4 پارامتر رو در نظر بگیریم، 4 نکته رو در نظر بگیریم.
بله.
اول نقاط مثبت رو ببینیم، دوم نقاط منفی رو گوش زد کنیم. حالا تو مثالم بعدم میگم در همون مثال کارنامه. نکته سوم اینه که ما نگاهمون به آینده باشه نه به گذشته. و چهارم گاهی اوقات نیاز به احساس همدردیه.
درسته.
احساس همدردی بکن. حالا کارنامه رو فرزند آورده تو خونه، ما میگیم آفرین محمد آقا، ریاضیت خیلی خوب شده، دینیت هم خیلی خوبه، آفرین، قرآنت هم رضایت بخش نمرت. البته بعضی نمرات شاید پایین باشه، نگاه کنی اشاره نکردم مستقیم مثلا فلان نمرت پایینه، درسته. فقط گوشزد کردم بهش که بعضی از نمراتت ممکنه پایین، بعضی از نمراتت پایینه. بعد میگم که حالا ببینین، و من میدونم تو که ریاضیت خوبه، قرآنت خوبه، دینیت خوبه، زبانت خوبه، اینم که چیزی نیست، تو انشالله میدونم دفعه بعد میتونین رو هم جبران بکنی.
دقیقاً، درسته.
بعد نگاه کنین اینجا نگاه میباین، یه همدردی هم میکنیم، میگم البته حقم بهت میدم، آها الان یادم افتاد، همون روزی که این نمره رو امتحان رو تو داشتی، ما مهمون داشتیم.
آره بنده خدا مثلا فرض کنیم مثلا نتونست بخونه، اینجا کنارش میگیم
بله
مثلا فلانی نتونست بخونه، بنده خدا تقصیری هم نداره.
این همین همدردی، ببینید اون وقت پدر و مادر رو مصلح میدونه.
درست.
یکی از روانشناسان آلمانی میگه، میگه افراد کسی رو مصلح میدونن که اول نقاط قوت رو بگه، بعد نقاط ضعف رو گویزت بکنه. این فرد میگه این مصلحه، خیرخواه منه، ولی یکی تا بیا دست بذاره نقاط ضعف، خب این میگه این اصلا دشمنی با من داره، اما من بدش میاد که اینجوری عمل میکنه. این روش، روش نقده، تو خیلی کارا ما میتونیم همین روش رو به کار ببندیم. بعد ببینید چقدر این فرزند دلگرم میشه.
درست.
چون ما هم هدفمون اینه که این نقاط ضعفش جبران بشه، خب ما میگیم با این روش به بهترین نحوی نقاط ضعف جبران میشه. خب یکی دیگر نکاتی که پدر و مادر میتونن انجام بدن تا تربیت فرزندانشون بهتر بشه، به استعدادها و سلایق فرزندشون هم احترام بگذارن. چون نگاه کنید استعداد رو باید بهش توجه کرد. خیلی مواقع ما میبینیم که اصلا پدر و مادر دنبال استعدادیابی فرزندانشون نمیرن، نمیدونن چجوری هم برن. البته گاهی اوقات پدرها دوست دارن، مادرها دوست دارن، ولی نمیدونن که حالا انشاءالله بعض این موارد چون نیاز به مباحث مفصلی داره در جایگاهش عرض میکنیم.
حتما.
که حالا ما میخواییم یک نوجوان رو استعدادیابی بکنیم، پدر مادر میخواد او رو استعدادیابی بکنه، چجوری میتونه این فرزندش رو استعدادیابی بکنه. خب دیگه وقتمونم تقریبا رو به اتمام هست، من یک نکته دیگر هم در بحث تربیت، خصوصا در این سنینی که این پدر بزرگوار نگرانه تربیت بچه هاشون هستن، 15-16 سالگی، عرض بکنم نکته نقش دوست و همسال رو در تربیت نباید نادیده بگیریم. نگاه کنین نوجوان نیاز به دوست داره، اصلا در نیازهای نوجوان میگن حیطه عاطفی نوجوان افزایش پیدا میکنه. یعنی چطور؟ یعنی از مرز داخل خونه گسترش پیدا میکنه، دوست داره دوستان متعددی پیدا بکنه. لذا باید ما این زمینه رو برای شکار بکنیم، فراهم بکنیم که دوستان خوبی رو انتخاب بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن هر چیز مایه آرامشی دارد و مایه آرامش شخص مؤمن برادر دینی و دوست ایمانی اوست که در کنارش آرام میگیرد. ببینید دوست خوب به انسان آرامش میدهد. و این یک نکته. اما ملاک های هم بایستی دوست خوب داشته باشه. ما خیلی نباید وارد بشیم در انتخاب دوست برای فرزندانم. بذار باید یک سری ملاک های رو رعایت بکنن که حالا انشالله به این هم انشالله من در جلسات بعدی بیشتر خواهم پرداخت.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. فرصتمون خیلی اندک است. ضمن تشکر از شما استاد ترشیون، با دوستان شنوندگان خداحافظی میکنیم. انشاءالله تا پرسش و پاسخ تربیتی دیگه.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. خدایا دیده ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده. کبیرم دستم از هر چیز خالی، کبیرم دستم از هر چیز خالی. دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.